ساعت 23:11 شب در تهران هست و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. حکم حبس ابد حمید نوری تأیید شد. نرگس محمدی در حرکتی اعتراضی به دادگاه انقلاب نرفت. و ولادیمیر پوتین میگوید روسیه آماده مذاکره در مورد اوکراین است. دادگاه استیناف سوئد رأی حبس ابد حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی را تایید کرد. بر اساس حکم این دادگاه حبس ابد آقای نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 تایید شده است. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آبان 98 پس از ورود به سوئد دستگیر شد. دادگاه بدوی استکهلم او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های دهه 60 به حبس ابد محکوم کرده بود. فرایند رسیدگی به دادگاه تجدید نظر آقای نوری نزدیک به 9 ماه طول کشید و چندین تن از کنشگران سیاسی و مدنی زندانی در دهه 60 از او شکایت کرده بودند. حمید نوری اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 را ساختگی و جعلی توصیف کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش آماده است با اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد آینده اوکراین مذاکره کند. او در این حال هشدار داد مسکو از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در پنجم اسفند 1400 آقای پوتین بارها برای مذاکره در مورد صلح اعلام آمادگی کرده، ولی مقام‌های غربی بر این باورند که او برای یک اقدام واقعی در این زمینه منتظر روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. دولت اوکراین همواره تاکید کرده است تا اخراج سربازان روسیه از تمامی مناطق اشغالی جنگ را متوقف نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه از آمادگی این کشور برای دور جدیدی از وقفه در جنگ با گروه افراطی حماس خبر داد. اسحاق هرتزوگ در جمع سفیران خارجی گفت اسرائیل برای یک وقفه بشردوستانه دیگر و کمک‌های امدادی بیشتر به منظور رسیدن به آزادی گروگان‌ها آماده است. او در این حال افزود مسئولیت رسیدن به این توافق بر عهده یحیی سنوار رهبر حماس در غزه و سایر رهبران این گروه افراطی است. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که او در نخستین جلسه محاکمه‌ای که پس از دریافت جایزه نوبل صلح برایش تشکیل شده حاضر نشده است. از زمانی که این فعال حقوق بشر زندانی به عنوان برنده که جایزه نوبل صلح 2023 معرفی شده، فشارهای مقامات جمهوری اسلامی بر او افزایش یافته. از منصور شجاعی فعال حقوق زنان درباره این افزایش فشارها پرسیدم.
پیش بینی این میشد به لحاظ اینکه هرچند که جایزه های جهانی به ویژه جایزه نوبل یک جور چتر امنیتی حول اون برنده این جایزه ایجاد میکنه، اما از سوی دیگه فشارهای امنیتی هم بهش زیاد میشه. یعنی هم جهان داره نگاهش میکنه، هم به لحاظ امنیتی بهش فشار میخواد بیاد. یک جور تقابل حفاظت بین المللی و حمله های امنیتی در داخل خواهد بود. این رو نرگس در خطابیه خودش، در پیام خودش، در روز مراسم به زیبایی بیان کرد که من منبعد در واقع هر چیزی که بگم میخوام فریاد بشه و این جایزه کمکیه برای فریاد کردن اون بلایایی و مصیبتهایی که در زندان سر زندانیا و سر خود من میاد. بنابراین انتظار میرفت که بعد از این پیام نرگس رو آزار و اذیت کنن. ضمناً میخوان اینو از تهران دورش بکنن به لحاظ اینکه این در زندان اوین به هر حال در حلقه زندانیای سیاسی، در حلقه اکتیویستا، در حلقه روزنامه نگارها، اونجا در واقع اون جغرافیا خودش تبدیل شده به یک جور جغرافیای مبارزاتی، یک جغرافیای فعال مبارزاتی. حالا اینها میخوان اینا رو از هم دور بکنن و نرگس رو در جایی ببرن، حالا معلوم نیست، گفتن خارج از تهران، حالا معلوم نیست کدوم زندان به چه صورت، و این خب بسیار خطرناکه و این حرکت عاقلانه ای نیست. اصولا که اینها حرکت عاقلانه نمی کنن، ولی اینجوری دیگه هر کاری هم بخوان با نرگس بکنن باید به جهان پاسخگو باشن، به نهادهای حقوق بشری پاسخگو باشن، و نرگس هم در واقع نشسته که نهادهای حقوق بشری از او دفاع کنن. اون عملیات خودش رو در دفاع خودش به عنوان یک زندانی حقوق بشری سیاسی عملیات خودش رو حفظ کرده. یعنی چه کرده؟
من میخواستم از شما بپرسم، فکر میکنید که این اقدام نرگس محمدی و در واقع ممانعت او از حضور در دادگاه چه پیامی برای مقامات قضایی و سیاسی کشور داره؟
این پیام رو نرگس پیش از این هم به مقامات قضایی داده. دادگاه غیر قانونیه. دادگاه یعنی یک زندانی که داره در داخل زندان حکمش رو میگذرونه. دوباره بخوان براش حکم جدید صادر کنن و ازش بخوان بیاد. و این خودش در ذات خودش این یک حرکت قانونی محسوب نمیشه. دومین مسئله اینه که او رو میخوان وابدارن به اینکه با حجاب بیاد، با حجاب اجباری بیاد، و اون این کارو نخواهد کرد. نصف بیشتر بچه‌ای که الان تو زندانین به خاطر نگفتن به حجاب اجباریه، یعنی اینها جونشون رو کف دستشون گرفتن و تو خیابون به این حجاب اجباری نگفتن، رفتن زندان، حالا زندان اونجا بخوان رعایت بکنن. بنابراین این دومین دلیل است، داره این پیام رو میده که حتی شما در اینجا هم نمیتونین این کارو بکنین. و سومین دلیلش اینه که دادگاهی که هیچگاه ما شاهد حکم عادلانه در اون نبودیم، یک فرد حقوق بشری به خودش برای خودش این عملیات رو میبینه که وارد دادگاهی که رأی های عادلانه و قضات عادل بر اون ریاست نمیکنن، بهتره که آدم نادیده بگیره اینو. و اینها باید به خودشون بیان به این سه دلیل که یک، عدالت در این دادگاه ها رعایت نمیشه، دو، این دادگاه ها مگه حجابانن که بخوان مجبور کنن کسی رو حجاب اون وظیفه‌اش چیز دیگه ایه، سه، کسی که داره حکم میگذرونه و در زندان خارج از زندان هم نیست، این یک حرکت قانونی محسوب نمیشه که مجدداً برای او حکم صادر بشه یا بخوانش که بیاد دادگاه.
گفتگویی بود با منصور شجاعی، فعال حقوق زنان، درباره افزایش فشارها بر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی. خانم محمدی چند روز پیش هم در نامه‌ای که به صورت قاچاق از زندان خارج شد، تاکید کرده بود که به مبارزه خودش برای حقوق بشر ادامه میده، حتی اگر به از دست دادن جان او بیانجامد.
ما که نبودیم،
پمپ بنزینا برم،
یعنی جایگاه های توزیع سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گره.
آره همین.
بله، چه وضعی، همه دنبال یه چیک بنزین توی صفای طولانی، اصلا وضعیتی بود. ما که نبودیم،
سرعت اینترنت
نه، یعنی آره، سرعت اینترنت موبایل در ایران به رتبه زیر رتبه زامبیا و موزامبیک و اوگاندا رسید.
به درک
تکبیر.
ما که نبودیم،
قیمت ها
بله، یعنی قیمت ها خیلی بالا رفت، موز کیلو 90 تومن، هندونه دونه 120. برا رسیدن شب یلدا رو باید با هم تسلیت بگیم یا تبریک؟
آخ، تو شب یلدای منی.
ما که نبودیم،
شما هم.
شما چیا دیدین و شنیدین؟ راستی واسه شب یلدا برنامه‌ای تدارک دیدین؟ اصلا حال یلدا دارین یا نه؟ شاید هم حالشو دارین، پولشو ندارین. با همون تماس بگیرید تا در برنامه‌های این هفته شما هم سهیم باشید. چهارشنبه 29 آذر و پنجشنبه 30 آذر شب یلدا، هر شب یک ساعت، 9 تا 10 شب همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا.
سانسور و ممیزی کتاب در جمهوری اسلامی از همان سالهای نخستین انقلاب 57 آغاز شد و تیغ سانسور بر جان کتابهای شاعران، محققان، نویسندگان و مترجمان ایرانی و غیر ایرانی نشست. در ادامه ممیزی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی گاه یک کتاب برای ماه‌ها و سال‌ها منتظر می‌ماند و با اصلاحیه‌ها، حذف‌ها و تغییرات بیشمار به نویسنده بازگردانده می‌شود تا بار دیگر نظارت بر آن صورت گیرد. در آخرین مورد منتظر ماندن آخرین کتاب، شعر محمد رضا شفیعی کتکنی در اداره شعر وزارت ارشاد واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
مجموعه شعر تازه‌ای از محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر پرآوازه و استاد سرشناس ادبیات، در بایگانی وزارت ارشاد مدت هاست متوقف مانده است و محمد علی مرادیان، مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل این امر را ایجاد تغییرات در گروه شعر این وزارتخانه عنوان کرده است. به گفته محمد علی مرادیان، این کتاب نه تنها برای اعضای هیئت نظارت ارسال شده، بلکه به چند نفر از اهالی شعر نیز کتاب را دادند تا بخوانند و نظرشان را درباره کتاب بگویند تا درباره آن تصمیم گیری شود. محمد رضا شفیعی کتکنی پیش از این مجموعه های شعری نظیر زمزمه ها، شبخانی، از زبان برگ، در کوچه باغ‌های نیشابور، بوی جوی مولیان، از بودن و سرودن و مثل درخت در شب باران منتشر کرده است.
هیچ می‌دانی چرا چون ما در گریز از خیشتن پیوسته می‌کاهم، زن که بر این پرده تاریک این خاموشی نزدیک اون چه میخواهم نمیدینم، اون چه میدینم نمیخواهم.
مشخص نیست افرادی که قرار است درباره اشعار شفیعی کتکنی نظر بدهند در چه سطح و جایگاه ادبی قرار دارند. مسئله بررسی آثار شفیعی کتکنی در گروه شعر وزارت ارشاد با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و بسیاری بر این نکته تأکید کردند که چه کسی بالاتر از شفیعی کتکنی در فضای ادبی ایران در حال حاضر وجود دارد که بتواند روی آثار این استاد ادبیات فارسی نظر کارشناسی بدهد. عباس عبدی، فعال سیاسی و سردبیر پیشین روزنامه سلام، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از این رویه نوشت که پس از کتکنی نوبت به مولوی و حافظ و سعدی هم میرسد. غافل از اینکه سانسور و صدور مجوز برای گنجینه‌های ادبی زبان فارسی تازگی ندارد و در 44 سال گذشته برخی از مهمترین آثار ادبیات کلاسیک ایران چون دیوان رباعیات خیام، کلیات سعدی، مجموعه آثار عبید زاکانی، ایرج میرزا، عارف و میرزاده عشقی با سانسور منتشر شده و ابیات و یا اشعاری از کتب این شاعران و نویسندگان حذف شده است. در سال 1390 نیز در نسخه اصلاح شده جدیدی از خسرو و شیرین نظامی گنجوی، مسئله به خلوت رفتن خسرو و شیرین در آغوش کشیدنها و دلدادگیهایشان از سوی وزارت ارشاد وقت با سانسور مواجه شد و در میان منتقدان ادبی و شعرا انتقادهای بسیاری را برانگیخت. سیمین بهبهانی، شاعر فقید ایران، در همان زمان در گفتگو با نشریات ایران سانسور ادبی در کشور را خفه کردن صدای مردم از سوی حاکمیت عنوان کرد. دفتر توسعه کتاب و کتابخانی در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی آبان ماه امسال از راه اندازی سامانه‌ای برای نظارت مردم بر کتاب‌ها با هدف پالایش و سالم‌سازی محتوا خبر داده بود. این دفتر در اطلاعیه ای از همه از جمله کتاب فروشان، کتاب خانان و والدین خواسته است تا موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیق تر برخورد و جبران در سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشر شده گزارش کنند. این سامانه در حالی راه اندازی می شود که بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران هر کتابی برای چاپ و انتشار نیاز به مجوز رسمی وزارت ارشاد و عبور از سد سانسور دارد.
گزارشی میشنیدید از پروانه وحید منش در رابطه با سانسور و ممیزی کتاب در جمهوری اسلامی. و با همین گزارش هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. لطفاً به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. میتونید اونجا خبرها رو به شکل لحظه‌ای هم دنبال کنید.